موضوع سخنرانی پنجم، گناه و اعتیاد.
اللهم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه محضر زهرای مرضیه سلام الله علیها و به جهت سلامتی قطب دایره امکان حجت ابن الحسن العسکری الروحنا له الفدا، سلامتی رهبر مکرم و معظم انقلاب، سلامتی مراجع تقلید، سلامتی جوانهای عزیزمون، سلامتی بزرگترا و همه کسانی که یا حسین میگن، تربیع روح مطهر و مقدس روح پرفتوح امام امت، یادگاران امام، مراجع گذشته، کسایی که بین ما بودند و یا حسین میگفتند و الان سر به تیره ی تراب فرو بردن، شهدای بزرگوارمون، شهدای هفتم تیر و گل سرسبدشون شهید بهشتی، صلوات و جلیتر کرد کنیم. بحث ما در رابطه با گوش بده خانم، علل انحطاط و انحراف در جامعه هم و بحث جایگزینی فساد و سلاح، گناه و طاعت و بیان سیر و سلوکی که اگر کسی در این مسیر قرار بگیره مشکلی دیگه نخواهد داشت. فقط این بحث نیاز به سکوت داره و دلم هم نمیخواد هر شب بگم خانم دقت کن، یعنی بیانش زیاد برام جالب نیست، چون الحمدلله خواهرها بینشون تحصیل کرده بزرگوار خیلی هست، همشون هم بزرگوارن، ولی فرهنگ روزه ای رو اگر ما یه مقداری رعایت بکنیم فکر میکنم به صلاح همه ما باشه. بعضا من میشنوم که جلسه روزه رو با تئاتر یا سینما یا عروسی اشتباه گرفتن، پا منبر تخمه بخورند و دامس بندازند و دامس بخورند و چراغا که خاموش میشه بخوابند و به خدا یه چیزای دیگه که نمیتونم بگم. اینجا هتل حسینیه هست، عوضی حسینیه، و خانمی که یا بچه‌ای که یا آقایی که یا هر کسی که حرمت جلسه ابی عبدالله رو حفظ نکنه، من بعید میدونم فاطمه زهرا از دستش راضی باشه، بعید، چون خیلی آقا جلسه امام حسین ارزش داره. یه خانواده ای بودن اومدن وعده ای ما رو بگیرن، جلسه ای بود صبح ها، ما گفتیم آقا بخ ندید، گفتن آقا ما حاضریم بریم پارتی بیاریم و اینا، گفتم آقا جون جلسه امام حسین که دیگه پارتی نمیخواد، گفت نه من، گفتم ببین جون من چند سال محرم سفر بسته است، حالا امسال اومدم اینجا چند سال دنبال این مسئله بودن، لیاقت نداشتیم خدمت برسیم، نه اینکه حالا سال اول باشه وعده ما رو بگیرن، نمیتونم بیام بیرو درست، ولی یکی از رفقا میگم بیام، گفت باش، که دوستان فرستادیم و سال اولشون هم بود بندگان خدا، سگیه اولاد فاطمه، ولی به خاطر این که سال اولشون بود و اینا هم تازه تو این محل رفته بودن، کسی نرد خونه اینا روزه، خیلی مهمه ها، تو زیر زمین هم اینا روزه خونه میکردن، بانی میگه من بودم و خانمم بود تو زنا و یه چایی سه نفر بوده، گوش بدید، آقا روز اول اومد دید ما سه نفری، گفت پس مردم کو، گفتن که انشاءالله میان، حالا خوابش مگرده بفرمه، این دوست ما نشسته بود و گفته تو حالا کسی نیمده انشالله فردا روزه میکنه. فردا هم باز کسی نیمده بود، پس فردا هم کسی نیمده بود. روز چهارم آقا پله اومده بود پایین، دیده بود باز همین سه نفرن، برگشته بود به بانی گفته بود که بس حالا که کسی نیست به چایری زد بگو هم چای درست کن هم خود روزه شد بخون. بانی خیلی ناراحت شده بود، میخوام بی‌معرفتی رو ببینی ها، که بعض وقتا تو لباسای هم لباسای خودی ما خودی من به وقتا بی‌معرفت میشم و این بی‌معرفتی کاری با هم عمامه نداره، توجه باید بکنه. این آقا اومده بود از کنه بیاد بیرون، مثل که یکی بلند کرده باشه این آقا رو کفته باشه رو زمین، خلاصه 8-9 تا بخیه رو پای این آقا خورد تش با مکافات. شب دختر این بانی خواب دیده بود بی بی فاطمه رو، برای شما زنا دارم میگم، خواب دیده بود که برید سلام منو به فلانی برسونید و بگید اگر سابقه نوکری در خونه حسین من نداشتی زنده نمیگذاشتم از خونه روزه بری بیرون، و چرا توهین به جلسه حسین من کردی؟ اونقدر ملائکه و انبیا تو این جلسه نشسته بودن که منی که مادر حسین بودم جام نبود، تو کوچه وایساده بودن خوش آمد میگفت. جلسه امام حسین کاری با شلوغی و خلوتیش نداره، هر جا بطن نبی عبدالله بره بالا عزیزه، با وضو بیاین تو جلسه امام حسین، با طهارت بیاین خانم تو جلسه امام حسین، معتب بشین با منبر سید و شهدا. تو جلسه امام حسین هر کی مؤدب‌تر باشد جلوتر است، هر کی ارزش روزه رو داشته باشه جلوتره. دشمن از این جلسات روزه سیلی خورده. شما فکر نکنید حالا یه جلسه اینجا چند هزار نفری نشستید بعدم تموم میشه میره، دشمنان ما رو تک تک جلسات ما دارن برنامه ریزی میکنن و نقشه میکشن یه جوری جلسات روزه ها رو بپاشونن به عناوین مختلف. دشمن میاد بگه آقا مثلا اول بند میکنن به بانی، که بعد آقا بانی فلانه بیساره، بانی خودشو درست کنه، خانوادهشو درست کنه. من کاری با آقای نوروزی ندارم، کلی دارم حرف میزنم. چهار تا به خاطر بانی دیگه نمیان روزه. بی فرهنگیه ببین. تحقیق نمیکنن. یه سری تهمت هم میزنن روش که چهار تا دیگه نرن. بعد میبینن بازم شلوغه. میان به خدمه ها تهمت میزنن. چشترونن اینا فلانن، بیسارن اینا. برن خودشو درست کنن، نمیخواد اینا عزاداری کنن، نمیخواد اینا نوکری کنن. چهار تا هم به خاطر خدمه نمیان. بعد میبینن بازم شلوغه. دشمن میاد دوباره هو میکنه که بله آقا این مدایی که وعده میگیرن زیاد کارش درست نیست، چهار تا به خاطر مدا نمیاد. بعد میان سراغ ما آخونده، این بی تقواست بی سواده، حالا هم که الحمدلله شعار ضد ولایت فقیه خیلی مد شده، تا یکی میخوان نابود کنن اول همین حرفا بهش میزنن، ایشون ضد ولایت فقیه هند و ضد انقلاب هند و ضد شهدا هند و چهار تا به خاطر این مسئله نمیان. بعد نن بازم شلوغه، میان میگن بله آقا اینا که میان روزه اینا همه کلاشن، میخوان برن شام بخورن، چهارتن برن این کلاشی نمیان. بازم میبینن بازم شلوغه، اینا همش ایده های دشمنه. میبینن بازم شلوغه، میگن بله آقا این خرجی که تو این روزه ها میشه برن آقا پولشو بدن چهارتا دختر جازیه جور کنن، دخترها مردم ها شوهر بدن، روزه میخوان چیکار؟ اما نمیفهمن که اگر کار خیلی هم میشه تو جامعه به برکت همین روزه هاست. مواظب زبوناتون باشید، کنترل بکنید زبوناتون رو. اگر نمیتونید تو جلسات علی عبدالله خدمت بکنید دیگه چوب لا شرق هم ندارم رازی ها، بذارم کارشون رو بکنن چهار تا. عوض این که بیان میگن اما دست شما درد نکنه، هر روز یه انگی یه نمیدونم حرفی به امام حسین، قسم اگر روایات رو برید بخونید جرأت نمیکنید به کسی که یا حسین بگه حرف بزنید، جرأت نمیکنید. اینقدر وقت یا حسین گفتن ارزش داره و بیان بگن آقا خرج روزه رو کی میده و نمیدونم فلان و یه سری حرفایی که واقعا اگر آدم همین حرفا رو به خودشون بزنه شب نمیتونن بخوابن، اما مف حرف میزنن تو سر مردم. خدا به حق زهرا اگر قابل هدایت نیستن ریشه کنشون کنه. اونایی که نمیتونن چهار تا جلسه سنگین رو ببینن، اینا که نمیتونن ببینن این همه جوان نشستن این نامه میدن برای من، منی که سگ در خونه ما حسینم، میگن آقا تو این دو سه شب زندگی ما عوض شده، با یه منبر 80 تا نوار ترانه بیاد پاک بشه این ارزش نیست؟ با یه منبر دین مرتضی را سکسی بیاد پاک بشه این ارزش نیست؟ نباید بها بدیم به این جلسات؟ نباید آفرین گفت به کسانی که جلسه رو این قدر عالی میگیرن؟ شما جلسه نمیدونم گرفتید یا نه؟ یه پرده آدم بخواد بزنه خونه دل میخونه بابا. دعا کنید تو رو به خدا، کمک کنید. حالا بیا جلسه تعطیل بشه چی میشه؟ من جلسه ای داشتم که هزاران جوون میمدن میشستن، جلسه دانش آموزی داشتم که هزاران حرف زدن تا تعطیلش کردن. چی شد؟ آب تو آسیا به دشمن میریزن بعضیا، ولی من به تمام خدنه‌ای که دارن صدای منو میشنه من عرض میکنم، محکم ایستارید محکم هم بیست، به بانی هم عرض میکنم، اصلا اگه این تهمت ها و فوش ها و توهین ها نباشه سلام دیگه براتون نمیمونه. به خاطر همین تهمت هاست که در خونه امام حسین ارزش دارید. حالتا جا داره ما دعا کنیم به این خدمه، دستتون رو بلند کنیم اول منبر من به این خدمه عزیز دعا کنم. خدایا این خدمه یه بزرگواری که من نمیدونم تو قلبا و دلاشون چی میخوان از امام حسین، اما هر چی میخوان به عزیز زهرا، به اون حسین سر جدا، هر چی میخوان بهشون عطا فرما. دشمنانشون هم ذلیل و خوار فرما. اون کسانی که چراغای جلسات امام حسین روشن نگه میدارن و با تشکیل جلساتشون به جوانهای عزیز تغذیه روحی میدن، با امام حسین آشناشون میکنن، بانیای جلسات امام حسین رو محافظت بفرما. اون کسانی که نمیگذارن مردم با فرهنگ امام حسین آشنا بشن و نمیگذارن جوانها پای منبر آورن، اگر قابل هدایت نیستن رسوری شکلشون بفرما. به ازال الله اونایی که تو جلسات امام حسین شرکت میکنن و با حضورشون قلب امام زمان رو و قلب مادرش فاطمه رو شاد میکنن، قدمهاشون رو به قبرستان بقی برسان. حالا سلامتی همه جوانامون صلوات و حسینی قد کنی. تو این چند شب اشاره کردیم به چند مطلب، چشم من حواسه جل من عرض کردیم جوان اول باید یک چیز را بفهمد، یک چیز با اون این مرد باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختن از بدنم. مرغ باغ ملکوتی نه جقد خرابه دنیا. اصلا تو مالی اینجا نیستی، مال جای دیگه هستی، خودتو بند دنیا نکنی. یک دو تجربه کردی دنبال مسائل هوا و همس رفتی، دیدی سیری هاشو، چشیدی تلخی هاشو، خوردی سیری هاشو، حالا بیا تجربه کن دنبال امام حسین رفتن رو. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. سوم که بحث دیشب بود، این قلب تو مخزن عشق خداست، نه کاربون سرای عشقای مجازی. این قلب تو بده دست خدا. و دیشب گفتم آیات دو جوره، هر کس قلبش از ایمان پر بشه شیش خصوصیت دارد، و هر کس قلبش از کفر پر بشه شش بدبختی دارد. گفتیم تمام شد. و اما بحث امشب، یه بحث بسیار مهم، اما باید اسم امام زمان رو بیارم این مقداری دوستانه تر بشنید. درست بگم آقای خدمه؟ بله؟ خواهرها چطور؟ خواهرها همه چطور؟ بله. پس خواهش کنم بلند شید و بشنید. بعضی زنها با امام زمان خیلی رفیق هم تو دکون نبخ. خواهش میکنم رفیق بهتر از این بشید، اما احترام بذارید. سر جاتون هم نشینید. آبارکنده نگفته بلند شدی، آبارکنده نه آقا خیلی کارتون درسته، صلوات هم بلند خرد. خواهره بفهم اینجورو، بفهم اینجورو، این قصه رو به من نگاه کن. قصه ای که مال شیخ جعفر ششتریست. صدا میاد، صدا میاد، صدا میاد. قصه شیخ جعفر شوشتری رو نمیدونم شنیدید یا نه، با اصلا معلومه برا میگم جاله اینم. هر وقت من مثلا میگم آقایون بیان جلو به اسم امامه، زمان یادم این قصه میفته دست خودم هم نیم. خانمی که حواستون نیست، شیخ جعفر شوشتری یکی از اون منبری های قهار دهت خودش بود، قوقا بود. به قول استاد ما شیخ جعفر شوشتری رو منبر معجزه میگه. آقا منبر رفتن خیلی سخته، خیلی مشکل. ایشون هر جا میرم منبر 100,000 جمعیت، 80,000 جمعیت، خوب بود. ملا با سواد، مشتهد، کار درست، معقد، عالی. ده شب آقا رو وعده گرفتن اهواز بره منبر. حواسا جمع. ده شب. شب اول فکر میکردن رفقا 10,000 نفر مثلا بیشتر نمیان، اما اون شب اتفاقا 20,000 نفر میان. 20,000 نفر. خیلی آقا نمیگرد بیزنی رو خاکا نشسته بوده. خیلی آقا نمی که حواستون نیست رو زمین نشسته بوده. یه آقای پیره مردی بود تحضیه گردون جلسه بود، اومد پشت میکروفون گفت آیون و خواهرها توجه بفرمایید، آیون و خواهرها توجه بفرمایید، به نام نامی اسم مقدس امام زمان آورده بود و داد آیون زحمت بکشید همه بلند شید بیان جلو، جان امام زمان بیان جلو، جان حجت الحسن، هی جان امام زمان بیان جلو. چند قدم جلو امام زمان بیان جلو، شیخ جعفر هم پا منبر نشسته بود. آقایون همه بلند شده بودن مدن جلو و شسته بودن و جلسه مثل همینجا چیک تا چیک پول. یه وقت دیدم شیخ جعفر از دری که همش می اومد و می رفت عبا سر کشته داره میره. آقا کجا؟ فبود امشب دیگه من منبر نمی. چرا؟ گفت برای این که این پیر مرده کاسه کوزه ما رو زید برم تناشیر. گفت من امشب میخواستم یک ساعت برم منبر عربده بکشم ها بگم آی مردم جون امام زمان چند قدم بیه اینجا، اما این آقا تو دو دقیقه همه حرفا ما رو زد و تموم شده. آی مردم چرا این قهر قرقب میری تو به امام زمان چند قدم بیه اینجا؟ بعد درسی نیست قشنگ یا آقای حرف همین که الان بلند شده چند قدم اومدید جلو، جان امام زمان جبونا سعی کنید که با امام زمان رفیق باشید و همیشه به طرف امام زمان قدم بردارید. حالا بخش امشب رو میخوام تقدیم کنم، ولی نیاز دارم به یک صلواتی که امام زمان دوست داشته باشه. سومین نکته ای که جوانها باید بدانن اینه که هر کس میخوان به سیر و سلوک برسن باید 5 کار کنه: 1 توبه، 2 تجلیه، 3 تحلیه، 4 تحلیه، 5 فنائف الله. توبه یعنی چی؟ یعنی حاج خانم وقتی من فهمیدم مریضم به کی باید رجوع کنم؟ به طبیب و دکتر. پیغمبرم فرمود انتم المرضى والله رب العالمین کالطبیب، همه شما مریضید و خدا پزشک شماست. اما این خدای پزشک و طبیب با طبیبا فرق میکنه. حدیث رو ببینید، سندشو دقت کنید، مجموعه ورام جلد 2 صفحه 117، حدیث بسیار زیبایی از نبی اکرم روحی فداست. حدیث اینه، گوش بده: یا عباد الله انتم کالمرضام و رب العالمین کالطبیب فصلاو المرضام فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یغتره الا فسلم الله امره تکونو من الفائزين صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یه دونه صلوات خط کنید. پیغمبر فرمود ای عباد الله، ای کسایی که مسلمونی، بنده خدایی گوش بدید، انتم کل مرزا، شما مریضید و رب العالمین کل طبیب، پزشک شما خداست. فصلاح المرزا فی ما یعلمه الطبیب و تدبیره به. صلاح مریض اینه که هرچی دکتر گفت بگه چشم، و صلاح مریض هم اینه که دکتر هرچی به صلاح مریض دستور بده. لا فی ما یشتگی یک مریض و یکتره ها، نه این که مریض رو ملاحظه شو بکنه بگه این دوا تلخه میترسم بعدش بیاد، یا مریض بگه این دوا تلخه نمیخورم، یا این سوزن درد میاد نمیزنم. الا فسلم الله امره، بابا تسلیم امر خدا بشی، تکونو من الفائزین، اگه میخن خوب بشی فقط خدا. حالا فرق بین خدا و دکترا چی؟ حتی گرچه که حالا تو خیلی مسائل تو بحث طبابت میخوام فرقاشو براتون بگم. یک، گوش بدید، دکتر احتمال داره خطا کنه، یه دکتر که پیغمبر نیست درست، آدم معده‌اش درد میکنه، خب فشار به قفس سینه‌اش میاد میگه تو آقا قلبت درد میکنه، چه بسا قلب درد میکنه میگه مال کجاست؟ مال معده‌اش. پزشک احتمال خطا داره، اما خدا هم خطا میکنه. حواسه جمع. دو، طبیب برای کارش موز میگیره، موز که چرس کنن خونی باباش رو میگیره، پول میگیره. یک ساعت شما میری تو بیمارستان، یک ساعت والا آدم حواسی مردن میکنه، راحت موز میگیره. جالب هم هست، تازگی هم مد شده، بیمارستان یه پول برای خودش میگیره، آقای دکتر هم یه حساب دیگه. به خصوص تو خانمایی که زایمان میکنن، به خصوص این ماماها قوقا میکنن بعضیاش. تو بیمارستان میگه آقا 30,000 تومن بده، تازه حاج خانم میگن منم خودم 40 تومن میگیرم تا تازه بیام بالا سر مریض. پس این 30 تومن برای کی میگیری؟ برای کجا میگیری؟ تو چه حسابی میگیری؟ حالا کاری به من نداره، ولی درد جامعه اینه که مریضی انسان یه طرف، قرض و قولا بعدش هم یه طرف. خدا انشالله اصلاح کنه و خدا به پزشکایی که انصاف ندارن به حق زهرا انصاف بده. اینم دو، اما خدا برای کارش موز میگیره. خدا وقتی مثلا دعا کامل خوندی یعنی 25 تومن میشه، خدا کی آقا مزدم میده؟ عجب دکتری خوبی داریم ما، قدرشو نداریم. سوم، طبیب احتمال خوب شدن میده، میگه آقا من عملت میکنم 70%، 80% شاید خوب بشی، اما خدا اگه خواست کسی رو عمل کند و اگر کسی رفت تو مطلب خدا، این دیگه احتمال نیست، چیه؟ 100%. چهارم، طبیب وقتی دوا میده تلخه، درد آورنده است، یک سوزن بهت میزنن تو چند رو دیگه جاش درد بکن، دارو اینجوری شیمیایی هم هست دیگه، حالا یه جوری، اما خدا دوایی که میده تلخ نیست. پنجم، طبیب مریض رو به سختی میندازه، بعضی دارویی که میده برای یه جا خوبه، برای دو جا بله، اما داروهایی که خدا میده هیچ عیب و ضرری. ششم، مریض باید از طبیب وقت بگیره، که بس آدم میره میگه آقا ببخشید من یه نوبت میخوام، میگه برو 6 ماه دیگه بیا. دقیقاً نوبت این آقا با فاتحش یا با چلش فرق نمیکنه، و باید مرده رو از گور بکشن بیرون، بیا دکتر میگه وقتته بیا. اونم تقصیر دکترها نیست، خب خیلی شلوغه سرش، خدا خلوت کنه، ولی خدا دکترها رو به حق زهرای مرضیه متخصص تر کنه، مردم هم انشالله خدا سلامتی ازشون نگیره. اما خدا از کسی وقت میخواد. شما جوانا کی شنیدید، کدوم روایت دیدید که خدا اعلام کنه این شب جمعه فقط 200 نفر بیان بگن یا الله، بقیه وقت نداریم هفته دیگه؟ شما صلاح داریم تمام این دنیا بگن خدا خدا خدا، تمام این دنیا برای خدا فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. یه لطیفه ای میگفتن، حالا گفت یه بنده خدا یه میلیون قرض داشت، دوری کعبه داشت میتابیدن، میگفت خدا یه میلیون، ای خدا یه میلیون، دید یکی تو حجر اسماعیل داره خیلی گریه میکنه، اون گرد و خاکم کرده حسابی، خدا آقا شلوغش کرد، رفت گفت آقا چه ده؟ گفت من 100,000 تومن قرض دارم. گفت آمون این 100 تومن رو بگیر بزن حواس خدا جمع کاری ما باشه، من دیگه تو شلوغش کردی. حالا خدا براش فرقی میکنه که دو نفر بشنن بغل هم زار زار تو دعا کمک گریه کنه. چرا؟ هر کی زودتر دلش بشکنه همون نوبتش چه؟ الا ایهانه از خدا وقت نمیشه بگید، هر رفعه یا الله. هفتم، مریض باید ماها و سالها به انتظار بشه تا نوبتش بشه بعدم بری دکتر، اما مریضی که در خونه خدا میده هر جا کنج خونه دم که بگی یا الله، خدا میگه لبک چیه؟ هشتم، بعضی مریضا تحمل جراحی و مداوا رو ندارن، بله؟ اما خدا شعارش اینه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نهم، مریض باید به بیمارستان بره و مراجعه کنه به طبیب، اما خدا سراغ تو میاد. دهم، بعضن داروهایی که طبیب تجویز میکنه گیر نمیاد، اما داروهایی که خدا میده همه جا هست. میگه وقتی به نامحرم رسیدی یا این پد کرکرات چشده به کش پایین ببند چشده، دیگه این دارو کجا گیر نمیاد. وقتی خواستی دروغ بگی یا زیب دهنه ده بکش راه. وقتی میخوای ریا کنی جلو ریا رو بگی، وقتی میخوای نماز نخونی پشو بخون. هر داری که خدا تجویز کرده همش تو وجود تو هست، راحت هم میتونه انجام بدی، فقط خواستن، فقط بخوا. خب حالا میخوام بریم پیش خدا، خدایا ما مریضیم، ما رو مداوا میکنی؟ میگه بله. اول میخوام برات بگم چند تا قده سرطانی داری که بگم بحث جالبه، گوش بدی. اول میخوام برات بگم چند نوع مرض داریم، آشنات بکنم به دردها و به عقوبت این دردها. آدم پیش دکتر که میره، دکتر هم تو میگه دیگه، میگه آجون گلوت چرک کرده، سرخ کرده، اگر بخوری هنناک میگیری، اگر ترشی بخوری بیچاره میشی، آب یخ بخوری سینه پهلو میکنی، آقا مواظب با شبا مثلا رود پس نره، اگر سرما بخوری بدتر میشی، اگه این دارو نخوری بیچاره میشی. هی دکتر هم ارشاد میکنه هم انذار میکنه، هم میگه آش بخور، هم میگه ترشی، میگه سوزن بزن در زم سرخ کرده، دارو رو بخور در زم آب یخ نخور، فقط دستور نمیده که آقا بیا سوزن بزنه بعدم بشه یه نیم کیلو ترشی بخوره. خب چطور دیدی؟ ندیدی؟ خدا هم اینجوری میگه، میگه حالا اومدی پیش من، من یک طبیب درجه یکیم، فقط شرطش اینه که تو هم مریضه چی باشی؟ خوبی باشی. حالا میخوام برات بگم چند تا قده سرطانی داریم که اگه این قده ها را عمل نکنی به کجاها که نمیرسی. بد نیست شناسایی مطلب بگم. اولین کسی که گناه را بر دو قسم کرد شیخ طوسی بود، در کتاب النفسوت گناه، گناه دو جور داریم، کبیر است و صغیر. و اولین کسی هم که جلوی آقا ایستاد ابن ادریس پسر خواهرش بود. ابن ادریس که پسر یه جوان 20 ساله بود اما مجتهد مسلم، به جنگ دایجونش ده. خب دیگه کس نخواهد پشت من جز ناخونه. گفت آقا اینجوری نیست دایجون، شیخ طوسی هستی، دستم میبوسم، استاد من هستی، اما منم به عنوان یه مجتهد قبول ندارم که گناه بر دو قسم است، کبیره و صغیره. اصلا ما گناه صغیره نداریم، هرچی هست گناه کبیره است. که حضرت امام هم عقیدشون همین بود. شرح 40 حدیث رو بخونید که گناه صغیره یعنی چی؟ چرا از یک لحاظ صغیره است؟ شما عمل به مکروهات بکنی صغیره است، کوچیکه، اما اگر اصرار بر صغائر داشته باشی همین صغیره میشه چی؟ کبیره. ولی بدونید صغیره باشد یا کبیره باشد، خدا میگه گناه دو تا اثر داره، یه اثر دنیایی داره یه اثر آخرتی داره. اثر دنیایی چیه؟ یک روز سیاه میشی، حالا هزاری هم بری با کیسه و لیپ و صابون عروس ای به این صورتت بکشی، بلکه رو نورانی بشی، یا هر کی نگات میکنه مثل مرده از گور برگشته است، تو دل برو نیستی. نمیدونم میدونید دارم چی میگم یا نه، دیدید آقا وقتی یه چه میبینید اصلا دوستش میدارید، همطوری دوستش دارید. بگید آقا نور از صورت این میباره، نور میباره یعنی پوست بدن سفیده؟ نه، اون زیبایی که نماز شب به آدم میده، تقوا به آدم میده، پاکی به آدم میده، کاری با ساقم عروس یا شامپو گلنار ندارد. گناه رو آدم رو سیاه میکنه. یعنی آدم وقتی رفت یه جا با یکی ندارن، میگه آقا ما را به قولی جوانه رو قشنگی میزنیم، میگه ما فلانی نگرفتمون. شنیدین آقا؟ نگرفتم. چی نگرفته؟ دلمون نگرفت. این دل چی تو میشه که میگیره؟ این دل دست من و شما نیست. تقوا تحربایی دارد و لذا وقتی شما تقوا داشته باشی این دلا رو به طرف خودت میکشون. یک روز سیاه میشه، دو برکات کم میشه. کجا؟ دعای کمیل شب جمعه حاج آقا مهدی که خوندن انشالله یازده رو کم، چون من شب جمعه ده میام منبر خدمتتون، بعدی منبر ما حاج آقا مهدی منصوری دعا کمیل میخونن و همینطور که دارن میخونن با اون صدای ملکوتی و داودیشون شما رو ترجمه دعا دقت کنید. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء. خدا ببخش اون گناهانی رو که حبس دعا اثر اون گناه شده. هرچی دعا میکنی مستجاب نمیشه. 18 ساله این میگیم خدا این صدامو بکشش، روز به روز گردنش کلفت‌تر میشه. من نمیدونم چه، میدونی چرا؟ چون این دعاها از ته دل اگه باشه یا اگر تقوا داشته باشیم اون وقت از سیبیلمون یخت دیگه بالاتر میره. اما دعایی که از ته دل نباشه و گناهکارا زیاد بشن دیگه دعاها مستجاب. اگه چهار تا آدم حسابی هم تو جامعه باشن که هستن، اون هم وقتی دعا کردن ها، وقتی مردم مستحق عذاب باشن دیگه دعاهای اولیای خدا هم مستجاب نمیشه، دعاها مستجاب نمیشه. یه اثر گناس دیگه. چی؟ نعمت ها تغییر میکنی. آیه پیره مردا یه سوال، سوال قدیم وقتی توی یه خونه این نون میپختن، مگه بوی نون از 200 متری خونه بلند نمون؟ بابا بوی نون بلند. الان قشنگ تو بریم تو این نونبایی ها پلاستیک میاد بیرون، بو نفرما، مزه نفرما، شک نفرما، قیافه نفرما، هیچ. هر روز هم معجزه میشه، هی نونا کوچولوتر میشه. من نمیدونم چرا، خدا برکت به چونه گیره بده. آره که تو هر چونه چه میکنه نمیدونم، اما روز قیامت خدا به داد خیلی ها برسه، به داد خیلی ها برسه، به داد خیلی ها برسه روز قیامت. به خدا روز قیامت مورو از باس میکشن. حالا کاری با چونه گیره هم ندارم، نونبایا بعدشون نیاد بله مکافات درست کنن، نه ما مخلصی نونبا و قصاب و چهقال و قلاب و بقال و هرچی که بوی هست. ولی میگیم خدا به حق زهرا وقتی میمیریم اول راحتیمون باشه، هم سرمونو که میداریم روز زمینا روی خاک تو قبر، اول به به گفتنا باشه برامون، نه اول گرز آهنین تو سر زدنا باشه. برید سیاحت قرب آقای قوچانی رو بخونید، میگه وقتی شما میرید مدرشون خونا شما میبینید آب رو بدن مرده میریزن، آب که نیست آتیش میریزن، تو نمیبینید، تو نمیبینید، تو کفن رو پارچه میبینی، پارچه ای که نیست، ورقای آهن داغ شده است به بدن مرده دارن میچسبونن. تابوت رو تو جو میبینی، چوبی که نیست آهنیه، صدای و قیامت های مرده بلند. خدا به حق زهرا به داد اون برس، خدا عاقبت اون خط بخیر. میگفتن آقای قوسا بنایی از بالا داربست افتاد پایین و مرد. حالا بذار یه شوخی هم با بناوا بکنم تو امشب، بذار دو تا شوهر دست ما ناراحت بشه. شب خوابشو دیدن، چند شب بعد داداشش بود، پسرش بود، باباش بود، نمیدونم. گفتن آقا از اون طرف چه خبر؟ گفت تمام اینا که آخونده میگن دروغ. نه شب اول قبریه، نه سوال انکی و منکریه، هیچ بنده از اون بالا که افتادم یه راست افتادم به جهنم. شب اول قبر اینا رو نفرم، امیدوارم به حق زهرای مدیه اینجوری کارمون رو صاف نکنن. صلوات و بلند خدا. قرآن در باره گناه دو جور اومده میدون، حسد نکنه. یک، بعضی از گناه ها رو خدا وعده آتش داده، بعضی از گناه ها رو وعده عذاب داده. این که میگم حواستون رو جمع کنید یعنی این. آقا مگه آتش با عذاب چه فرقی میکنه؟ جالبه حاج خانم بشنوید، جالبه بدونه. یه وقت یکی میگن آقا ولی جهنم تو آتیشش بندازید، خوش به حالش، والا خوش به حالش که فقط میزوزونندش. اما یه وقتی که میگن ولی تو جهنم دیدی به عذابش بکشونید، میدونی عذاب یعنی چه؟ یعنی آتیش هست یک، آب همین چرک و خون داغ شده تو حلقش میریزند و تمام اینا یه طرف. تازه اونی که دیگه بدبختیه اینه آدم یه نگاهی برش میکنه بینه عمری ساعت بغلش همسایه هست، بح 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 چه شادی. اون طرف یزید، اون برش شف، اون برش خولی، قارون، فرعون، نمرود. عذاب یعنی حالا قرآن کریم 14 تا گناه را وعده آتش داده، 14 تا گناه رو وعده عذاب داده. آمادهی بشنوی؟ یک، 14 تا گناهی که در قرآن وعده آتشه، کفر به خدا. دو، انحراف مردم از سبیل الله. یه جمون داره میاد روزه، رفیقه با موتور میاد، کجا میره علی؟ میریم روزه. بیا بریم اما تو هم با این دست دی عاشق بازی بردار، بیا بریم کنار رودخونه زاینده رود صفا کنیم، بیا بریم روزه میریم. جمونی که میخواد بیاد روزه وسطی را برش بزنن ببرنش کجا؟ جاوای دیگه. انحراف من را سبیل الله. جمون میخواد بیاد مسجد، بیا بریم آقا امول شدی، ببینیم با رفیقا دور هم باشیم شب نشیدیم. اینم وعده عذاب موضوعش، وعده آتش. سوم، کذب به خدا و افترا به پروردگار. آدم دروغ به خدا ببنی. چهارم، قتل نفس، خودکشی. پنجم، ظلم. آخ آخ این ظلم دیگه آقا اگه تا حالاش نبود شامل حال ما این یکیش معلوم نیست نباشه. بذارید برادو میگم، خدا رحمت کنه حاج آقا رضا هرندی رو. حاج آقا رضا هرندی جوانا نمیشناسن، پیر مردا میدونن. حاج آقا رضا هرندی رو منبر قیامت میکرد، آقا یک لحظه مردم ها میخندون، تو همون لحظه ای که مردم میخندیدن عشق مردم ها میدن، سهر میکرد مردم. عجیب بوده تو منبر قوقا. آقا منبر همه چیزی میخواد، هم خنده میخواد، هم گریه میخواد، شعر میخواد، آیه میخواد، حدیث میخواد، لطیفه میخواد، بله تاریخ میخواد. حاج آقا رضا قوقا و منبرشون هم اینجوری میرفتن، خیلی جالب بود. مثلا یک شب نشستن رو منبر یه 10 دقیقه فقط به مردم نگاه میکرد. ای هنگو بیا همیش بیا همیش. خب مردم هم میدونستن حاج آقا رضا طبعه چی جوریه، میخندیدن، گفتن لابد امشب دوباره میخواد آقا یه چیزی بارمون کنه. یکی با منبر گفت حاج آقا بچه رو حرف نمیزنی؟ گفت شما نمیذارید آقا، آخه شما اینجوری شدید؟ گفتن آقا چجوری شد؟ گفت هر چی من تو چشاتون نگاه میکنم میبینم همه دو مردنی، خدا رحمتشون. بعد فرمود بیاین برید جلو آینه وایستید، تو چشاتون نگاه کنید، ببینید این چشایی که خدا به من و شما داده 500 سال عمر بکن نیست. آی بشری که معلومی تا کی زنده ای، گناه نکن. اینجوری منبر میره. یه شب حاج آقا رضا رفته بود منبر، من اصفهانی قلیزم حرف میزده بود حاج آقا رضا، فرموده بود که هی به من میگن که دعا بکنین خدا ریش ظالما بکنه، ولی من دعا نمیکنم. یکی گفته بود آقا چرا؟ گفت دا خیلی ترسم دعا کنم خدا ریش ظالما بکنه ده اول خودمو ور بیفتیم. خدا رحمتشون کنه. فهمده بود میخندید مگه ظلم شاخدم داره؟ ظلم سه جور داریم، ظلم به خود، کسی که تریاد میکشد، سیگار میکشد، چشترانی میکند، غیبت میکند، تهمت میزند، گناه میکند، نماز میخواند، معصیت میکند، این ظلم به خودش کرده. جوان 18 ساله و 20 ساله ای که مثل شاخ شمشاد میمونه میفته تو بحث تریاک و هروئین، این ظلم به خود کرده، این ظالمه، ظالم. ظلم نیست خدا وکیلی. هی چارو به چارو اعدامی داشته باشیم، اعدامی اعدامی، دو تا بچه داره اعدامش کردن، سه تا بچه داره اعدامش کردن، چهار تا بچه داره اعدامش کردن، تازه دومات بوده اعدامش کردن. چرا؟ 400 کیلو تریاک، 500 کیلو هروئین، 300 کیلو تریاک، اعدام چرا نکنن؟ اعدام باید بکنن که نسل هرچی قاچاق چیه بر بیفته. بذار چهار تا رو اعدام کنن، چهار تا به گوششون بیاد، حواسشون جمع کنن. چطور موقعی که جوانا مردم رو به فساد میکشوندن کسی نمیگفت آخ 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 الهی برای جوانا بمیرم، حالا که رفت بالا داد الهی بمیرم؟ ای زودتر باید اینه ببینه، ای زودتر باید اعدام میشون، ای زودتر باید به درک واضح میشون که کمتر جوانها رو به فساد و بدبختی بکشونه. به حق زهرا و به حق سر بریده ابی عبدالله، هر چی قاچاقچی هست خدا ریششونه بکنه. آمین و بلند نگو. میترسی؟ با تو کاری ندارن، با من کار دارن، نترس. تو آمین دو بگو. من از هیچ کس نمیترسم جز خدا. دعاشون میکنم، دعاشون میکنم عمر 30 سالشون 3 دقیقه بشه. الهی به حق زهرا، به اون پهلو شکسته که مدینه ارکزانی که جوانها رو به هروئین، به اعتیاد، به تریاک، به فساد میکشانن، به حق زهرای مرضی خدا ریششون رو بکنه. بی دین بی غیرت اگر اومد تریاک رو مفتی هم گذاشت جلو، تو اگر عقل داشته باشی نمیکشی. بلزو شو دیدی؟ خونه شو دیدی؟ تالا رفته قاچاقچی شده؟ به مال و منال رسیده؟ این نامرد بی شرف اگر زرنگ نبود مثل تو خودش میکشی. چه تو خودش میکشه؟ یا یه جوری میکشه که تو نفهمی، معتاد نشه، یا جلو تو میکشه که تو رو گول بزنه، آ تو رو بدبخ کنه، کار رو به جایی برسونه که تو محله وقتی دزدی میشه بگن اول معتادا محله بگیرید، اینا دزدن. تو هم تو خونه نشسته باشی دنبالی نهشگید دیگه، ای بابا من کمرم نمیتونم راز کنم دیگه، چرا دیواره برم بالا؟ اما میگیرنده، حقت هم هست که بگیرنده. چرا؟ چون معتاد داریم ناموس فروخته، دختر فروخته. بله نمونهش همین چند وقت پیش بود، تو روزنامه هم چاپ کردم، دختر راهنمایی زنگ زدن مدرسه نمیره، میگه آقا خانم معلم تو رو به خدا اگه میشه من تو مدرسه میشم بمونم. بردنش برای مدیر. چرا؟ گریه گریه، بابام معتاده، منو به افغانی ها فروختن، امشب قرار منو تحویل بدن، تو رو خدا نگذارید من برم. افتی زندگی، افتی بیشرفی، افتی بیغیرتی. میخوای بری بکش، برو بکش جهنم، بکش. ناموس فروش میشی بکش، بیغیرت میشی بکش، دختر فروش میشی بکش، دوز میشی بکش، بکش. آینده شو ببینی که بس ادا خواستگاری دخت خواهرت که میان یکت باید بکنن، بگن برو برو، تو مایه ننگی، تو لکه ننگ تافهی، برو برو که اگه بفهمن برادر عروس معتاده خواهرت رو بدبخت کردی، برو خدا لعنتت کنه، برو. این جور جاهاشو ببینید. کجا رو میبینی؟ میگن بکش عشقری، بکش بکش، آره بکش بکش، تا عمرت بکشونم بکش، آره خودت هم میسازی، خدا خرابت کنه میسازی، خودت هم میسازی. اما آدم خودش اگه یه چیزیش نشه و بوته داشته باشه، هزاری هم محیط کثیف باشه، خودش از بین نمیبره. و به عناوین مختلف خدا میدونه چقدر آخون داشتی معتادش میکردن، چقدر مدداخت داشتی معتاد کردن به امام حسین. بعد یک تو گوشی هم خواب بودم تو گوشی یکی ها، آره همین چند وقت پیش بود، من سینه میگیره دیگه، گوهر آقا میخوای سینه دواشه؟ گفتم چی تو؟ چی تو؟ گفت که گفتم من نمیفهمم، میخواستم به زبون بیاره، چون به زبون اگه می آورد مستحق سیلی بود. گفتم که یعنی چه؟ چیه؟ گفت نمیدونی. گفتم نه. گفت یه بس دیگه نذاشتم جمله تمام بشه، جون امام حسین هنچی که خواب بودم تو گوشش از گوشه لبش خون اومد. گفتم بی شرف با آبرو من میخوای بازی کنی؟ تو با دین من میخوای بازی کنی؟ حالا من بیام صدام باشه، میخوام خفه خون بگیرم، صدا با تریاق باز بشه؟ چرا با تریاق باز بشه؟ هر جا عشق برای امام حسین میریزم این دست ما میکشم به این عشقا میبارم به گریه اون گلون باز میشه، عشق امام حسین گلی رو با میکنه، عشق امام حسین مریض رو شفا میده، حالا دیگه تریاق مریض شفا میده؟ قلبت درد میکنه تریاق بکش خوب بشی، بندی خدا بیا پو منبر بشی، یه عشق برای عزیز زهرا بریز، این عشق تو به قلبت بمال، اگه خوب نشدی این جور چشمان مال تو، با امام حسین رفیق بشید. جوان ها مواظب باشید، ظلم نکنید به خودتون. شیشم رو کونه به ظالمین، یه حرفی که تو جوان ها هست اینه، از خرجون ببر بالا ما تون میخوام بریم چیکار، با یکی دعوام شده میخوام حسابشو بریزیم. جوان ها میگن آقا بی معرفتی ما نریم، باید بریم کمک رفیقمون کنیم، بزنیم جغرافیا صورتشو بریزیم به هم، نمیشه که. هر کی کمک به ظالم کرد عذاب، اونم چی؟ آتش. هفتم کبر، هشتم ترک صلات و نماز. نماز نماز الهی بمیرم برای خدا که چقدر خدا قیده استکان نلبکی ها روزه های امام حسینه که بشماری ها سه برابری نماز خونان، استکان نلبکی ها امام حسین از نماز خونان بیشترن. آقا تا سه بعد از شب دنبال هیئت و زنجیر و دسته و سینه و گریه نمازی صبح نمیخونه. من خودم یه جا رفتم، نمیگم کجا بود اینا، رفتم محلی که آشپزی میکردن، چون من یه دستمالی دارم روزای عاشورا و تاسوعا به خصوص برای آشپزی عرقاشونو پاک میکنم، وصیتم کردم که تو کفنم بگذارین اینا به درد نمیخوره. وقتی رفتم یه جا کاری ندیدم حالا کجا بود اینا، دیدم یکی از همین آشپزا، یعنی اونایی که داشتن خدمت میکردن تو کار آشپزخونه و اینا، شروع کرد گریه کردن، گفت حاج آقا من 10 روز این پوتینامو اپام در نمیبردم، کدام از نماز دا کو حجاقا دو یادم وقت نمی کنه نماز بخونه. من بخ 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 تازه لبم ور می چی گریه هم می کنه وقت نمی کنه آدم نماز بخونه. ما بسته برای نماز کشیده شده. ای بابا نهم معنی از زکات. کشاورزا کشاورزا گندم و جوها که می کنن، برنجه که می کنن، زکات زکات زکات. در اون تخلف از جهاد. یازدهم ربا. بخ 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 دست بالا کنید به چه شازدایی رسیدیم، خم دعاشون کنیم خدایا دست بالا کن نترس. امشب میخوام ربا خورا نزول خورا رشته بگیرا معتادا قاچاقچیا دزدا دیگه همه بمبرد بشن طوری خیلی میخوام اصلا همه بمبرد بشن. خدا آقا رو منبر امام حسین باید حرف حق بزن. خدایا به سر بریده امام حسین هر کی ربا خوره اگر قابل هدایت نیست شیکماشون رو پاره کن. این جمعیت و این صدا نه صدا میخوام بده بالا که اگه رباخوری نتونسته بیاد روزه اخاب به پره بالا. خوبه خدایا به حق زهرا هر چی رباخوره این بدنشو پر از قده های سرطانی کن. خدا ریشه رباخوره همونو بکنه نواری کلا رباخور رباخور رباخور. امام صادق فرمود هر کی یک درهم ربا بخوره مثل اینی که تو کعبه با مادر خودش زنا کرد. یه درهم حالا 100 تومن نمیدونم به چندی ها و 10% ها و 20% ها و 24% ها و اینا برن میرن چه خاکی باید تو سرشون کنه. 12 فرار از جنگ. 13 اکل مال یتیم. هر کی مال یتیم بخوره وعده آتیش بهش دادن. بعضی هاتون آقا این باباتون مردن قرار شده شما حق خوار برادرتون رو بدید برای مالی دنیا مالی یتیم نخور. یتیم نه به معنی بچه صغیر باشه، یتیم هر کی باباش مرده باشه میشه یتیم. حالا خواهر 40 سالشه یتیمه دیگه باباش مرده، مالشو نخور، از خر شیطون بیاد پایین. حق این برادر بدید بدید. آی پسر بزرگا، آی بزرگترا، شما که وظیفتون مال یتیم رو عدالت تقسیم کنید تقسیم کنید، حق یتیم رو بدید. 13 14 هم اسراف که دیگه الحمدلله خانم هم اصلا نمیدونن اسراف یعنی چی. اسراف تو خوراک، اسراف تو پوشاک، اسراف تو حرف زدن، اسراف تو حرف زدن، اسراف تو حرف زدن. 14 تا وعده چی شد آقا؟ بله آتش. 14 تا دیگه شو بگم یا بزنم فردا؟ بگو یا بفرما. ما باری کرده بفرما بگو یعنی چی؟ برده حساب آقا به این خوبی بگو خیلی خودمونی شدی. صلوات بلند خط کنیم. حالا اینو بعضا باز گفتم من برای رو فرام یه جا میدم این منبر. یه شب والده یه ما مادر ما اومدن خون بره ما. بعد این منبر گفتیم مادر خوب خوب بود. گفت ما مادر خوب بود داخل، اما اگه میشه این کمتر مادر حرف بزنه. گفتم چرا؟ گفت یه پیر زنی بغلی ما بود، هی میلولید نمیدونم تشنش بود گشنش بود چشم بود، هی میلولید میگفت آخ الهی روداد پارش آیز اول تا آخرا هی نفرینت میکرد. منم هم خندم گرفته بود که بی انصاف یک دعا به جون تو. حالا اگه خسته میشید منو حلال کنید دیگه، خودتون میگید بگو منم میگم. 14 تا گناه از خدا در قرآن وعده عذاب داده. یک کتمان ما انزل الله. خدا گفته نفرین بده با خدا بکن، من برای اینکه پامن برم خلوت نشه نکنم، خدا به عذاب الهی دوچارم میکنه. اون چی که خدا گفته بگو رو بگید. آقا دوم اعراض از ذکر خدا. آدم دائما حرفای اونچنانی بزنه، ذکر خدا نگه، اعراض بکنه از یاد خدا. سوم الهات فی بیت الله، تو خانه خدا خون بریزه، جنگ بکنه، خدا به حق زهرا ریشه آل سعود رو بکنه. چهارم نره از مساجد الله، نگذارید مسجد بسازن، نگذارید تو مسجد برن، هی دائما پشت سر این و اون حرف بزنید. پنجم آزار پیامبر و ائمه. ششم استهزاء مؤمنین، این و اونو مسخره بکنید بعد عذابه، چون شعار اسلام اینه با هم بخندید، به هم نخندید، با هم بخندید. هفتم نقض عهد. آی کسی که میری خواستگاری عهد کردی داماد خوبی باشی، پس چرا دم و بد یادت رفت؟ آی عروس خانومی که سر سفره نشستی گفتی بله، پس چرا شیش ماه بعد گفتی نه خیلی؟ مگه قرار نشد تو با خالص زندگی کنی؟ مگه قرار نشد با مشکلات زندگی بکنی؟ مگه شم سر سفره عقدت روشن نکردن؟ مگه نگفتن این شم روشن کردن که درس بگیری بسوزی و بسازی؟ چرا نساختی؟ چرا؟ آی آقایونی که میرید خواستگاری برای پسراتون عهد میکنید یه دون دو دون خونه رو به نام عروستون کنید، چرا نمیکنید؟ چرا به عهدتون وفا نکردید؟ آقا اومده یه دون به نام عروس خانمش کردی، بعدم عروس میاد میگه آقا جون ما میخوام بریم مستاجری، مستاجری هم بهتمون نمیرسه، من جا زمانی فروشم یه دون خونه، من پولشو به من بده. میگه من تا مردم این خونه مال منه. آیت الله شدی؟ فتوا میدی؟ شما خونه 6 دونگی نداری، خونه 5 دونگی داری. و یه دونگی دیگه انداختی به نام قباله عروس، تموم شد رفت دیگه، از دست تو خارج شده، مال اینه. چرا عهدی که میکنید، پیمانشی که میبندید نقض میکنید. هشتم نقض یمین، قسم میخوره بزنش که فلان کارو برات میکنه، اما نمیکنه، قسم میخوره میگه جازه تو بفروش، خونه میخریم، سه دونگیشو به نام تو میکنم. بعدم ننش میشینه بغلش میگه نه 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 به نامش نکنی، بیرونت میکنه. خب تو که بابای قسم خوردی، یا قسم نخور یا اگه قسم خوردیم، پس برای این چیزا خلا. به قول یکی از اساتید میگفت مرد تو زندگیش باید دو جاش پینه ببنده، اما برای مسائل عادی. صبح که میای خونه، ما خانمت میگه مثلا آقا میوه بخر، بگو چش گوش بخر، چش چش راستت باید پینه ببند. زور که میای گوش خرید، یادم را مؤاخذه یادم، اما تو چیزا عادی چش راستت و رونه با چپت باید پینه ببنده. اما وقتی قسم خوردی که خونه رو به نامت میکنم، چرا نکردی؟ خدا خیرت بده. خب نهم محاربه و قطع سبیل، جلو را مردم رو بگیری، نه برای روزه، با برای لخ کردن مردم، دزدی بکنه کسی. دهم قنا، ترانه، همونا که آره که اگه میگه من ادفون تو گوشمه نباشی شب خوابم نمیبره، خودم میگه تو جهنم تو هم تو نری من خوابم نمیبره. ببرمونی قنا. یازدهم زنا، دوازدهم اشاعه فحشا. تمرین چی شده؟ چی شده؟ اون بره خراسان کیو رو گرفتن، کیو رو کشتن، کیو رو نمیدونم فلان کردن، فلان کار فلان فلان کرد، فلان کارو کرده، اشاعه فحشا. سیزدهم قطع رحم، با مادرت قطع رابطه کنی، با بابات، با خواهرات قطع رحم. چهاردهم قصف محسنات، تهمت به ناموس زدن. خب انشاءالله بقیه عرازم باشه برابر. پس اولین کاری که دکتر با ما کرده اینه، میگه من قده های سرطانی رو بهت چی؟ معرفی میکنم. حالا فرداش هم میخوام ببینیم که تجویز دوم این طبیبی که خدا باشه چیه. امشب اولین کارش این بود چی؟ این کارا رو اگه کردی اینا سرخ کرده هست، اینا ترشی هست، اینا هست که قده سرطانی رو وجود میاره. دو تا چهارده تا چند تا؟ 28 تا گناه رو ما امشب چی؟ معرفی کردیم. یه سری گناه های دیگه هم هست انشاءالله فرداش اگر زنده موندیم. حالا ببینم اونایی که خسته نشدن چی جوری صلوات خط میکنن. بله خیلی باید ببخشید وقت گذشته است، اما دیگه یه سلامی خیلی دلم میخواد شب روزه بخونیم، اما ظاهرا لیاقتشو نداریم، فقط لیاقت داریم سلام بدیم، چون رده های عزیز بعضی من میخونن آقا. بله انشالله از صدای رفقا استفاده ما که آقا دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر الاحل منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خدای ما رو بیامرز، زبان آمینگو بلند آن نگردان، فرج مهدی برسان، چشما به جمال مهدی روشن فرما، شیرینی گناه کردن از ما بگیر، حلاوت مناجات با خودتو به ما بچشان. امام عزیزمون، یادگاران اماممون، شهدامون، گذشتگانمون رحمت فرما، مریضا، مجروحین، معلولین شفای عاجل عنایت بفرما، خبر خوشی از باقی مانده اسرا و مفقود الاسرامون به ما برسان، ما رو مدیون خون شهدا مگردان، قلب امام زمان و قلب امام راحل و قلوب شهدا از دست ما راضی خوشنود بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب و مراجع و جوانا یاری فرما، اسلام و نظام، انقلاب و رهبر، ملت و جوانا دشمن بشار نفرما، به حق امام زمان قدم ها به مدینه برسان، عاقبتا خد به خیر بفرما، مولای معظم شرح سر عنایت فرما.
آنچه که تقدیم می گردد از مجموعه سخنرانی های حاج شیخ مهدی دانشمند می باشد که در لوح فشرده صوتی MP3 توسط عرضه محصولات علمی فرهنگی آل یاسین تهیه گردیده است. شماره های دیگر این CD و کاست های آن را نیز می توانید تهیه فرمایید. تلفن تماس 0511-222-1167. عرضه محصولات علمی فرهنگی آل یاسین.